بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بدون اتلاف وقت در این جلسه و جلسه آینده در خدمت خواهران و برادران گرامی هستیم در باره پاسخ به پرسش‌هایی که پیرامون مبحث جن خدمتتون تقدیم کردیم و عرض می‌کنیم که بدون اتلاف وقت از اولین سوال شروع می‌کنیم. دوستان میتونن در بین هفته توسط سایت و تلگرام و همچنین کتبی تو همین صندوقایی که داخل مؤسسه است یا از مکانهای دور حتی میتوانن که تلفنی هم سوالشون رو بگن. اینجا دوستانمون تو دفتر نظامت یادداشت میکنن و اینجا به ما بدن که ما این جلسه که حالا داریم این سوالات رسیده رو پاسخ میدیم. انشالله جلسه آینده رو هم برای همین کار گذاشتیم که پاسخ به این سوالات رو بدیم. سوال اول این هستش که نوشتن در زمان حضرت سلیمان علیه السلام که جنیان در خدمت ایشان و مطیع امر ایشان بودند، مردم عادی جنیان را با چه شکل و صورتی مشاهده می کردن؟ با همون شکل و صورتی که حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام مشاهده می کردن مردم هم مشاهده می کردن. چون عرض کردیم وقتی جنیان قالب مثالی پیدا بکنند، در قالب مثالی انسان میتوانه اونها رو به راحتی ببینه و بعدم گفتیم به اذن الله وقتی که قالب مثالی هم پیدا نکنن به همون هیکل اصلی خودشون به اذن الله، یعنی به اراده خداوند متعال، میتوانه بنده از بندگان خدا اونها رو ببینه که گفتیم این بندگان خدا فقط پیغمبران هستن و امامان معصوم هستن و بعضی از افراد خاص دیگری که خداوند اراده کرده باشه اینا ببینن، ولی عموم پیغمبران و امامان و مردمان دیگر جنیان رو صدی 90 به بالا اینها رو در قالب‌های مثالی میتونن ببینند. اگه در قالب‌های مثالی درا میبینن، در زمان حضرت سلیمان سلام الله علیه اینها در قالب‌های مثالی در آمده بودن و عرض به خدمتون که کار میکردن بر حضرت سلیمان. مردم هم به همون شکلی که حضرت سلیمان اینها رو میدید، مردم هم به همون شکل اینها رو میدیدن. سوال دوم اینه که آیا ماجرای انگشتر حضرت سلیمان درست است؟ خیر، این یک چیز کذبی هست که حالا من این مقدمه رو که عرض میکنم خانوم هم دقت بکنن، آقایون و اینا که عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس دارن بحث رو دنبال میکنن. ببینید ما در بحث انگشتر هر پیغمبری یک انگشتر برای خودش داشته، پیغمبر خاتم هم همینطور، همه امامان هم هر کدوم یک انگشتری خاص، نه حالا یه دونه، یه انگشتری خاصی برای خودشون داشتن. این انگشتر خاص مثل مقام معظم رهبری که یه انگشتر خاصی برای خودش داره، همه مراجع هم همینطور، شما هم که اینجا نشستی هر کدوم یه انگشتر خاصی دارین برای خودتون. حالا یا این انگشتر مثلا میگم انگشتر نامزدی است که خب کسی حاضر نیستش که مثلا اون انگشتر، یعنی حاضرم باشه شب خونه راهش نمیدن اگه به کسی هم بده اون انگشتر، باید بره تو مسجد حسینی ها تکیه ها بره راهپیمایی 40 تا آخر ماه سفر اونجا باشه، بعد بگیر یه فکری بکنه بعدش که چیکار میخواد بکنه. اینه که اون حلقه یا انگشتر نامزدی رو خب اونم یه انگشتر خاصه، کسی به کسی نمیده. به مقام معظم رهبری هم مثلا بعضی وقتا میرن دیداریشون میگن آقا اون انگشتر که دستتونه بده، میگن آقا من انگشتر دستم بالا خودمه ولی یه انگشتر به شما میدم. خب این دو حرفت صحیح و کاملا درست است. همه ائمه و همه پیغمبران یه انگشتری داشتن که مخصوص به خودشون بوده. نکته دومی که در گذشته با خود انگشتر نامه رو مهر میکردن یه وقتی، برای اینکه اون انگشتر انقدر خاص بود که اسم خود طرف یا رمزی روی انگشتر داشت که اگه این انگشتر رو مهر می‌کردن باهاش رو جوهری می‌زدن، مهری می‌زدن پای نامه ای، طرف می‌فهمید که این فقط نامه از طرف اون کسی است که صاحب این انگشتره. حالا خلیفه بود، پادشاهی بود، حاکمی بود، هر چی. نکته سوم این که انگشتر خاص بودن دلیل برای نمیشه که اون انگشتر قدرتی داره. دقت بکنید، عرض کردم مثلا همین انگشتر نامزدی سو اینا. اگه کسی میگه آقا من انگشتر نامزدیمو به شما نمیدم، دلیل برای اینکه انگشتر قدرتی برای او ایجاد کرده؟ نه. انگشترشه، نمیخواد به کسی بده. همه مراجع دینی آقا یه انگشتر از اول با مثلا داشتن، دو تا انگشتر داشتن دستشون بود، نمیخوام به کسی بدم. حالا اینکه در این معنیش که قدرتی برای او ایجاد میکنه. انگشتر پیغمبرام همینطور، انگشتر پیغمبر خاتم هم همینطور. قدرت از طریق خداوند متعال انتقال پیدا میکنه به روح طرف. روح هست که این قدرت رو دریافت میکنه، نه انگشتر. و لذا خود پیغمبره که کارایی داره، نفس پیغمبره کارایی داره، دعای پیغمبره که کارایی داره، اعمالی که پیغمبر انجام میدهد کارایی داره. وگرنه انگشتر پیغمبر اگر به دست پیغمبر باشه، پیغمبر اراده کنه، مثلا این انگشتر فرزند با این انگشتر مثلا کسی دستش بکنه فلان کار رو انجام بده، پیغمبر باید این اراده رو بکنه تا اون انگشتر اینجور باشه. وایلا انگشتر یه شیه، فقط یادگاریه، یه چیزیه که یکی دوست داره دست خودشو به کسی نده، مثل همه انگشترهایی که ما داریم. بنابراین چیزی که راجع به انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام میگن کذب محض و دروغه و این صحت نداشته. ولی آیا حضرت انگشتر داشته مثل همه پیغمبرها و علی انگشتری داشته دست میکرد؟ ولی این که قدرت خاصی داشته چیکار میگن؟ نه، خود سلیمان نبی سلام الله علیه هست که قدرت داره و خدا این قدرت رو بهش داده. نیاز اصلا به این انگشتر این حرف ما نداره. خب پس آیا ماجرای انگشتر از سلیمان درست است؟ خیر، اون چیزایی که تو افواه مردم خیر، یا انگشتر یا هر پیغمبری داره او هم داشته که میتوان با آن جنیان رو به تسخیر خود در آورد. نه، همچین چیزی کذب محضه. چیزی که جنیان را به تسخیر در می آورد اراده خداوند متعال هست که اون اراده رو به پیغمبرش تفویض میکنه، یعنی میدهد، میگه آقا این از این زمان تا این زمان یا تا اطلاع ثانوی تو میتوانی با این اراده که من بهت دادم، با این اذنی که من بهت دادم، میتوانی جنیان رو به تسخیر خودت در بیاری. این چیزیست که خداوند میده، اصلا به انگشتر ارتباطی نداره. این سوال دوم. یه صلوات بلند بفرستید. سوال سوم اینه که آیا از جنیان پیامبری مبعوث گشته است؟ حسب آیات قرآن کریم خیر، فقط یک آیه در قرآن داره که اونجا تذکر میده که آیا از میان شما رسولی رو ما انتخاب نکردیم. با آیات دیگر که حالا من اگر یادم باشه در جلسه دیگه راجع به این آیه صحبت بکنم، چون در مبحث جن قول داده بودیم ولی صحبت نکردیم، در جلسه آینده انشالله صحبت بکنیم پیرامون این قضیه، منم یادداشت خواهم کرد انشالله. ببینید بحث سر اینه که یک آیه در قرآن کریم هست که میفرماید آیا از میان شما رسولی رو انتخاب نکردیم، ولی آیات دیگر همگی داله بر این هستش که پیغمبر جنیان هم همین پیغمبران گذشته و پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله بودن و امامانشون هم همین امامان هستن. هم روایات هم آیات دلالت بر این قضیه میکنه، روایات که خیلی زیاد هست در این زمینه. حالا اون یک آیه رو ما باید وقتی میبینیم آیات معارض داره، هم عرض خودش آیه اینجوری داره، باید اون یه آیه رو حمل بر چی بکنیم؟ این انشالله من جلسه آینده توضیحی پیرامونش براتون میدم. من عقیدم این که اونجا کلمه رسول به معنی این که یک فرستاده ای که از این فرستاده ها که پیغمبر هم نبودن خدا گاهی در میون امت ها میفرستاد، مثل مؤمن آل فرعون، مثلا زن خود فرعون، اینا یه فرستادگان خداوند بودن که یه وقت مأموریت پیدا میکردن، یا مثل اون کسانی که پیش قوم پیش حضرت لوط یا حضرت نوح آمدن، فرشتگانی که در قالب مثالی اومدن، یا حالا امثال اینها. به نظر من باید حمله بر این قضیه کرد، چا چون آیات دیگه معارض زیاد داره و روایت هم داره که پیغمبرشون همین پیغمبر خاتم هست و پیغمبران گذشته هم باید ایمان بهشون میداشتن، مثل ما که میگیم آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یعنی تمام پیغمبرهای قبلی ما باید بهشون ایمان داشته باشیم. و امامانشون هم روایات خیلی زیاد داریم که همین ائمه هست، که یه دونه حدیثش هم از بین احادیث ما برای شما خوندیم که یکیشون اومد در قالب مثالی مار قرار گرفت و خدمت امیرالمومنین رسید تو مسجد کوفه و از حضرت سوالاتی کرد و اونجا حضرت جوابشو داد و دوباره ادامه خطبه رو برای مردم گفت و عرض به خدمت جلسه به پایان رسید که ما روایتشو براتون خوندیم که حالا تو بحث جن هر کس خواست رجوع میکنه. بعد نوشتن که خب پس آیا از جنیان پیامبری مبعوث گشته است؟ از خود جن نه، و اگر نبوده چرا خداوند از میان جنیان پیامبری انتخاب نکرده است؟ آیا جنیان لیاقت و یا قابلیت پیامبری را ندارند؟ نه، خداوند متعال اراده بالغه و حکمت بالغش بر این تعلق گرفته که برای جنیان هم همین پیغمبر ما میتوانه پاسخگو باشه و نیاز به پیغمبر دیگر نیست. چرا یه کاری که نیاز بهش نیست خداوند متعال انجام بده؟ پیغمبر ما میتونست پاسخگوی مطالب جنیان باشه، همونطور که در سوره جن تفسیرش اینجا براتون چند آیهشو عرض کردیم که اینا هم رفتن ایمان آوردن، قرآن شنیدن، ایمان هم آوردن و مشکلی هم نداشتن. این هم سوال سوم. سوال چهارم، آیا جنیان میتوانند به اراده خود با انسانها ارتباط برقرار کنند؟ من میگم خیر، چون اولا جنیان نیاز به این کار ندارن که بخوان این ارتباط رو برقرار کنن، چون انسیان، من حالا اینو مطرح میکنم جلسه بعدم انشالله به شرط حیات در خدمتون خواهیم بود، اگر روی این مطلب شما فکر کردید چیز جدیدی به ذهنتون رسید به بنده بگید. من اینو مطرح میکنم که یک، جنیان چه نیازی به انسیان دارن؟ البته یه مطلبی را آخر سر براتون میگم. دو، این که اگر جنی بخواد ارتباط با انس برقرار بکنه باید از چیزهایی که نزد انس هست بهره‌مند بشه، یا مسائل مادی یا مسائل معنوی بهره‌مند بشه، و این هیچ چیزی نزد انس نیست که جن نداشته باشه بخواد بهره‌مند بشه. من عرض کردم قدرت‌های فیزیکی جسمانی اینها، حالا بهش بگیم جسمانی، از انسان هم بیشتره، یعنی این قدرت‌های فوق‌العاده‌ای که در اختیار اینها هست از انس هم بیشتره و اونا کارهای فوق‌العاده میتونه انجام بده که انس نمیتونه انجام بده، بنابراین نیازی ندارن به این ارتباط. اما حالا اینم باز جلسه بعد با یه عبارت دیگه ما باید توضیح بده، اما این هست، برادران و خواهران جنی ما مانند خود ما به دعا نیازمندن و شما میتونید در دعاهای خودتون برادران و خواهران جنی خودتون رو دعا بکنید. و اون تیکه ایو که انشالله حالا جلسه بعد من بگم و این جلسه هم باز دارم عرض میکنم تکرارش خیلی خوبه، اینه که اتفاقا شما از همین شب شروع بکنید برای خواهران مؤمنه و برادران مؤمنه از جن شما دعا بکنید، یعنی برادران شیعه جنی و خواهران شیعه جنی دعا بکنید و نتیجهش هم ببینید، اونام برای شما دعا میکنن. و اتفاقا اگر که در جایی هم یه وقت در بمونه آدم، اونها هم از خداوند میخوان که اون گرفتاری ما و شما که داریم براشون دعا میکنیم برطرف بشه و هر کاری هم که از دستشون برمیاد برای کمک انجام خواهند داد. شما ممکنه زودی بپرسید، چون میگم دیگه حالا نوشته ندید، بگی آقا همچین چیزی تجربه شده؟ من میگم بله تجربه شده، یعنی این کار انجام شده و اونا کمک میکنن به انسان بدون اینکه نیازی به ارتباط به برقراری رابطه با انسان داشته باشه. خب اینم یه سوال، یک صلوات دیگه ای بفرستید. آیا جنیان می توانند انسان را گمراه کنند؟ و یا حتی انسان را هدایت کنند و اگر میتوانند از چه راههایی میتوانند این کار را انجام دهند. من به شما در جواب میگم که نه تنها جنیان میتوانند انسان را گمراه کنند، انسیان بیشتر از جنیان انسانها را گمراه میکنند. این خیلی جالبه، شما داری میبینی. تکرار میکنم، از جن بیشتر خود انسیان، یعنی انسانها را دارن گمراه میکنن. من و شما مگه غافلیم؟ از صبح که بلند میشیم شما نگاه کن تو این خیابونا ببین چه خبره. خب کیه که داره رو مخ این زنها کار میکنه که حالا مثلا پشت نم فرمون بشینید رو سریتون رو بردارید، تو پیاده روها نم بالا شهر رو سریتون رو بردارید، اتفاقی نمیفته، نم مثلا بی رو سری برید بیرون، این لباس های اینجوری بپوشید، با این وضعیت مثلا ناهنجار برید. به مردها کی مثلا رو مخ اینها کار میکنه که مثلا شما برید مثلا یه چیزی بخورید که مثلا بوی ادرار میده، مثلا عرض به خدمت با یک حالت چندش آور اینها رو هم بخورید که مثلا بعدش هم عقلتون زایل بشه؟ کی به انسان ها میگه برین شما مواد افیونی بکشید، هزار تا بدبختی برای خودتون و برای جامعه درست بکنید؟ خب اینا رو کی داره میگه؟ اینا رو یه دونه جن شما به من نشون بده که مواد مخدر داره ترانزیت میکنه، یه دونه جن به من نشون بده که در میدون شوش داره مواد مخدر تو پارکش داره میفروشه، یه دونه جن به من نشون بده تو گمرکات نمیذاره جنسا ترخیص بشه با همه گرونی که هست هی نگه میداره جنسا، یه دونه جن به من نشون بده که معاونش گرفته باشن الان تو زندان هست، خودش هم نمیدونم مثلا حاکم نمیدونم فلان مثلا مردم بوده. خب اینا همه جن که اینا همه انسان، کدومه که اینا جنه؟ آخه ما چرا بیایم اینا رو بندازیم؟ ما چرا به یه بمبستی که میرسیم چرا نمیخوایم عیب های خودمون رو بهش واقف بشیم و برطرف میندازیم گردن اجنه بیچاره؟ اجنه چه گناهی داره؟ به اندازه کافی ما متخصص گمراه کردن داریم؟ نیازی به جن نداریم، به اندازه کافی داریم، فقط باید مواظب بشیم جن رو گمراه نکنیم، چون انسان دو پا به قدرت خداوند متعال یه جوری هست که حیوانات هم اینا گمراه میکنن، چه برسه به اونای دیگه چیزا بخوان جنیا بیان این کار انجام بده. واقعا شما داستانش مفصله، شما ببینید انسان دوپا، واقعا ببینید حالا فضای مجازی خیلی بد هست، بنده و شما وقت رجوع به اینا را الحمدلله نداریم، ولی کن یه خوبی هایی هم داره، یه چیزایی یه وقتایی یه کسایی میارن به آدم نشون میدن، آدم اینه که این انسان دوپا چی کار داره واقعا میکنه، که اینا کجا ارتباط به جن داره. مسئله بعدش اینه که شما میگه آقا جن میتونه تلقین و وسوسه بکنه، شیطان که از جنس جن هست بله وسوسه داره میکنه، یکی از عوامل گمراهی و وسوسه کردن شیطانی که از جنس جنه، اینو شما بگی درست، بله شیطان داره وسوسه میکنه، ولی شیطانم در چندین آیه در قرآن کریم میفرماید که روز قیامت خودش میگه شما منو دیدید، روایت هم داریم صدای منو شنیدید، اینا میگن نه دیدیم نه صداتو شنیدیم، میگه برای چی گول منو خوردید؟ در حالی که پیغمبر رو دیدید، امام رو دیدید، قرآن رو دیدید، علماتون رو دیدید، مراجعتون رو دیدید، رهبران دینیتون رو دیدید، چون اینها همه حرف خوب زدن شما گوش نکردید، منو ندیدید، نه تصویری هم من داشتید، نه کلیپی هم من داشتید، نه نقاشی از من داشتید که من شیطان به این شکله، نه صدایی از من داشتید، چجوری فریب منو خورد؟ این آیه قرآنه، این نشون دهنده این قضیه است که تلقین شیاطین میکنن بله، ولی خود انسان ها در گمراه کردن بیشتر دخالت دارن تا شیاطین و نفس اماره و اینها. اصلا خود انسان البته از تلفیقی از نفس اماره و اون اراده‌ای که در اختیارش هست و شیطانی که وسوسهش میکنه فلان، انسان در گمراه کردن خودش و دیگران نقش مؤثری داره و اصلا نیاز به جن نداره. بیچاره جنیا این وسط اصلا بعضی وقتا مات و مبهوت میمونن که خود ما موندیم که این چجوری داره این کارا رو انجام میده، و اون جوک هایی که میسازن که میگن شیطان گفت من دو روز میرم رم آفریقا، یه روز میرم رم کجا، چند روزم میام ایران، نمیدونم میرم فلان چیز یاد میگیرم، اینا بر همین مبناست این لطیفه ها و جوک ها رو که میسازن، ولی خود این شیطان هم بعضی وقتا متحیر میمونه که این انسان چجوری واقعا این کار رو داره انجام میده. اینم یه بحث. پس آیا جنیان میتونن انسان رو گمراه کنن و یا حتی انسان را هدایت کنن؟ شیطان که از جنس جن عرض کردیم میتونه تلقین کنه، وسوسه بکنه، کاری بیشتر از این نمیتونه انجام بده. و اگر قرآن میفهمد انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، همین شیطان با همه این قدرتی که داره و شیطانهایی که در اختیار داره میتونه وسوسه کنه، میفهمد که به هیچ وجه بر کسی که یک ایمان میاره و عمل صالح انجام میده، این آیه قرآن، دومی که بر خدا دائما توکل میکنه، حتی شیطان در اینم نمیتونه نفوذ بکنه. خیلی آیه زیبایی است. در اینم نمیتونه نفوذ بکنه. بنابراین خیال نکن که حالا شیطان هم هر کسی رو میتونه وسوسه بکنه. غیر از پیغمبران و امامان، کسانی هم که ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، بر خدا توکل کنن، شیطان اینا رو هم نمیتونه گمراه کنه. یعنی هیچ نفوذی در اینا نداره. این دقت هم داشته باش. حالا انسان میتونه جنی رو هدایت بکنه یا گمراه کنه؟ نه، چون اصلا دسترسی به جن نداره، ارتباطی هم با جن نداره که بخواد گمراهش کنه یا هدایتش بکنه. مگر کارهایی که ما انجام میدهیم اون اندیشه و تفکر ما در این کارها رو جنیان میبینن؟ مثلا میگیم مگر، اینم یه مگره، که یاد بگیرن اونا خودشون برن این کار رو انجام بدن، و اینا ما ارتباطی نداریم با جنیان که بتونیم اونا رو گمراه کنیم یا هدایت کنیم. ما فقط میتونیم برای اینها دعا بکنیم. دعاش هم دقت بکنیم، مثلا دعای منفی، شما ببینید یکی از صلوات های کاملی که یکی از این کسایی که از خارج خانومی اومده بود شیعه شده بود، اومده بود داشت با یه مجری تو تلویزیون صحبت میکرد، مجریه میگفتش که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این خانومه که از خارج اومده بود تازه شیعه شده، گفت نه 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 نه، حالا به یه زبون فارسی دست پاشی گسته، گفت چی شده؟ گفت نه نه، گفت صلوات نفرستن. گفت چرا؟ این صلوات کامل نیست. گفت صلوات کامل چیه؟ اون خانومه که از خارج اومده بود تازه شیعه شده، اون داشت میفرستن. گفت اینجوری بفرستین. این داشت به مجریه ما میگفت، گو بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین من الجن والانس، هم از جنس جن هم از و... که در این صلوات، یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین من الجن والانس، از عرض به خدمتتون که هم جن رو بگو هم انس رو بگو، و این کسی که به اصطلاح عدو ما میتونه باشه، دشمن ما باشه، یعنی شیطان مثلا. او گوی صلوات کامل که این صلوات تو مفاتیح هم هست، حالا هر کی بخواد اونجا رجوع میکنه. منظور به اینه که دعا ما فقط میتونیم بکنیم، واگرنه ما ارتباطی با جن نداریم که بخوایم بریم گمراهشون بکنیم یا هدایتشون میتونیم هدایتشون بکنیم. ولی اونها میتونن در قالب های مثالی به پیغمبر ما رجوع کنن که کردن، به ائمه ما رجوع کنن که کردن، و الان هم قطعا به امام زمان علیه السلام برای مشکلاتشون رجوع میکنن در قالب‌های مثالی، یا به اذن الله خود امام زمان اونها با همون حالت خودشون میتوانه ببینه به اراده و اذن پروردگار. سوال بعدی، آیا انسان‌ها میتوانن عامل گمراهی و هدایت جنیان شوند؟ که اینو در سوال قبلی پاسخ دادیم. هفتم، آیا فقط ابلیس است که میتواند در انسان وسوسه کند، یا آنکه سربازان ابلیس بر این کار توانایی دارند؟ نه، ابلیس رئیس شیاطینه، شیاطین بسیار زیادی. شما در سوره ناس هم میخونید که همه اینا وقتی که تحت امر ابلیس قرار میگیرن، چه از جنس انسیان باشن چه از جنس جنیان باشن، من الجنت و ناس. ببینید اون سوره ناس رو خوندیم دیگه، قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس. هم میتونن از جنیا باشن هم از انسیان باشن، اینا میتونن وسوسه کنن، و یکی دوتا هم نیستن، زیادن. انسیا همینایی که حالا من انشالله اگه یه روایتی خیلی زیباست توی بهار هست براتون میارم در مورد ابلیس اینا براتون بخونم، تمام این صحنه‌هایی که شما توی خیابون‌ها می‌بینی که صحنه‌های غیر مشروع هست و یا صحنه‌هایی که وقت موبایل‌هایی که امروز اومده و این موبایل‌ها وصل مثلا به اینترنت یا ماهواره هست توش برای این جوان‌های ما و شما نشون میدن، صحنه‌هایی که غیر مشروع هست، تمام و تمام اینها همه دستاورد شیاطین انسی هستند، وسوسه‌گران و خناسان انسی هستند. جنیاش هم که تلقین میکنن، یعنی از جنس شیاطین رو داریم میگیم، شیاطین که از جنس جن هستن دارن تلقین میکنن، یه نفر هم نیستن، خیلی زیادن، خیلی زیادن. شما هر کسی رو، شما اون زنی رو که میبینی که منم حجابش رو برداشته با یه وضع ناهنجاری تو خیابون داره راه میره، قطعا همون کسی است که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه، مال جنیا بود، من الانسش اینا، من الناسش همین هست، قطعا خودش، یعنی یک شیطانی است که داره فریب میده من و شما و جوانها رو داره فریب میده، هیچ چیزی هم نداره، عرض به خدمتتون که استثنایی هم تو این زمینه نداره. پس میتونه انسان این کار انجام بده، داره انجام هم میده، جنی هم همینطور، یکی هم نیست، فقط ابلیس نیست، ابلیس شیاطین زیادی تحت امرشن، اون شیاطین هم از جنس انس هم از جنس جن هستن تحت امرش. یک صلوات دیگه بفرستید. لطفاً بفرمایید آیا بهشت و جهنم جن و انس با یکدیگر متفاوت و یا جدا از هم است؟ نه، قرآن میفهمد یک جهنم و بهشت دارن. ولقد ذرعنا جهنم لجهنم کثیرا من الجن والانس، ای جهنم نام برده قرآن کریم، چندین آیه هم داره، یعنی همون جهنم نوع عذابش به گونه ای است که هم جنیان رو معذب میکنه هم انسیان رو معذب میکنه، نیاز نی خداوند جهنم دیگری بیافرینه، تو همون جهنم خداوند اراده بالغش بر این تعلق گرفته که نوع عذاب جوری باشه که هم جنیان معذب بشن هم انسیان. بهشت هم همینطوره، به جوری تعبیه شده که هم جنیان متنعم بشن هم انسیان متنعم بشن و این براشون هست. حالا اون نحوش انشالله هر کی رفت تو بهشت با امید خواب میبینه که اینها چه جوری متنعم میشن، جنیان به چه صورت متنعم میشن. خب این هم سؤال هشتم. سؤال نهم، مگر جنیان از جنس آتش نیستم؟ پس خداوند چگونه آنان را با آتش در جهنم عذاب میکند؟ این یه اشکالی بود که یه وقت زمان هارون الرشید لعنت الله علیه سؤال کردن، اونجا فردی بود به نام بهلول، عرض به خدمتتون که یه سؤالی کرد تو همین زمینه ها که خداوند یه وقت کسی رو که از آتش آفریده چجوری میخواد با آتش بسوزونه، اون یه سنگی برداشت و زد به سر اون بنده خدا که سوال کرد و سرش مثل که خون آمده خوش شکست و خلاصه دنبال بهلول که بهلول فرار کرد، فرار کرد و گرفتنش آوردنش و گفتش که من میخواستم بهت بگم که مگه تو از جنس خاک نیستی؟ گفت چه تو از جنس خاک هستی؟ خاک چطور تونست این خاک رو بشکونه؟ همینجوری خداوندم عرض خدمتتون که معذب میکنه جنیا رو با همون که از آتش خلق شد. گیرم این حالا کاری که بود که بهلول انجام. ما در بحث خودمون اثبات کردیم که عذاب خداوند یک رقم نیست، یک نوع نیست. آتشی که خداوند خلق کردن در روی کره زمین اصلا، این رو خواهشن حفظ بکنید مخصوصا کسایی که درس میدن، اصلا این آتش آتش دوزخ نیست. این آتشی که در روی کره زمین خداوند خلق کرده به واسطه چوب خشک درست میشه، به واسطه چیزهایی که قابل اشتعال هستن درست میشه، اصلا این آتش آتش دوزخ نیست. اصلا آتش دوزخ با این آتش دنیایی قیاسش مع الفارق هست، یعنی اصلا قیاس نمیشه، اصلا اون یک آتش دیگریست، فقط نامش آتش هست، ولی نه این آتشی که در دنیا هست، نه این آتشی که در دنیا هست، این آتش نیست. همین خود دنیا هم، یعنی عالم هستی هم، ما آتش های گوناگونی داریم. مثلا شما خورشید یک ستاره است که عرض به خدمتتون که داره نور تولید میکنه به واسطه آتشی که در دل او در حال فوران هست. خب آتش که نمیاد به سمت زمین، که این آتش انقدر زیاد هست که نورش داره میاد به سمت کره خاکی، نه خود آتشش. اون نور این آتش، شما وقتی که گرما به 40 42 43 45 50 55 میرسه، دیگه همه کلافه میشن، دیگه یهود شروع میشه، بیمارستانا پرد، مریض میشه، فلان میشه و اینا. نورش داره، تازه اونم بعد چند هزار سال نوریست داره میاد. حالا اینجا بخوایم اینم بگیم که مثلا یه وقتی فرض میکنیم خورشید مثلا متوقف شده، امروز دیگه سوت و کور شد، نوری نداره، مثلا آتشش تمام شد، شما تا چند وقت دیگه هم این نور رو هنوز داری تو فضای کره زمین، باز اینکه خورشید از بین رفته باشه، چون این نور حرکت کرده تا به من و شما برسه خیلی طول کشیده. حالا این خورشیدی که خداوند خلق کرده، آتشی که درونش هست، کوههای همه مذاب و فورانهایی که آتش نشانه که درونش داره فوران میکنه، این آتش، آتش این دنیاست. شما میای فوران آتش نشانها، کوههای آتش نشانه میبینی، اینم یه آتش که اونم آتش طبیعت، دل کوه شما میبینید چند کیلومتر میره به سمت آسمان، هیچ هواپیمایی دیگه اونجا نمیتونه پرواز بکنه و دودی بلند میکنه، حرارتی، بعد مواد مذاب از بالای کوه حرکت میکنه میاد پایین. مواد مذابش میاد پایین، تو هر مزرعه یا زمینی مواد مذاب حرکت بکنه، هر جنبنده‌ای رو میسوزونه. هیچ جنبنده‌ای در دل خاک، حتی زیر خاک، تا چند متر زیر خاک هم دیگه نمیتونه حیات داشته باشه، آب میره، تا چند سال بعدم هیچ دانه‌ای در دل این خاک دیگه رشد نمیکنه. خب اینم یه آتش، این هم آتش دنیایی است. بعد شما بیار آتشی که خود بشر درست میکنه. من رفتم دیدم کارخونه شیشه سازی رو، من از نزدیک دیدم. واقعا من وقتی که ایستادم یه جا که اون کارشناس و مهندسی که اونجا بود گفت دیگه جلوتر از این شما نمیتونی بری، این کوره ایست، کوره ایست که مواد شیشه میاد اینجا ذوب میشه، بعد قالب میاد در مواد مذاب میاد درون قالب، قالب عرض به خدمتتون این که به شیشه های چند میل مثلا تقسیم میشه فلان. من واقعا دیدم گفتم که آدم با آتش دوزخ میخواد چیکار بکنه با. یعنی این مواد مذابی که داره نشون میده، ما تا دو متریش سه متریش ایستادیم و این تمام این کارگرایی که واسن لباسای مخصوص تازه پوشیدن که حرارت اون از 2 متری 3 متری این کوره فقط یک دهنه مثل تنور نانوایی براش درست کردن، یه دهنه داره، خود کوره داخلش یک مواد مذاب به عجیب، اینا هم آتشی است که انسان خودش با دست خودش درست کرد. خب اینم یه آتش، اما آتش دوزخ هیچ کدوم از اینها نیست، آتشی است که خداوند خلقش کرده فقط برای عذاب کسانی که باید به این آتش معذب بشن. اینه که او شوخی بردار نیست و عده‌ای هم که میشینن واقعا با جهنم خدا شوخی میکنن، میگن ما رو میبرن تازه منتمون هم میکشن، نه منت کسی نمیکشن، با اردنگی میبرن اون تو. و این شوخی ها، با این شوخی ها اون جهنم همون تصور ذهنی میشه که تو ذهنشون میخوام میگم مثلا یه جایی حالا میدن یه خود گرمایی داره فلان، نه اینها نیست. شما حتما یه روز برای بازدید تو این کارخونجاتی که قطع سازی میکنن یا مثلا ریختگری هست یا مثلا شیشه دارن درست میکنن، برید کوره های آتش رو ببینید، ببین واقعا میتونید تصورش رو بکنید. و این تازه چیزی که بشر درست کرده، 2000 درجه حرارتشه. من میپرسیدم مثل اینکه 1000 خورده تا 2000 درجه، شما بارو ما رو خورشید ببینید چند هزار درجه حرارتش، هنوز مرکزش کسی نتونسه اندازه بگیره که چند هزار درجه مرکز خورشید که تازه تو همین عالم هستی حرارتش، اینا اصلا با جهنم قابل قیاس نیستن. ولی زا آتش جهنم آتشی است که هم میتونه جنیان رو بسوزونه، هم انسیان رو بسوزونه، و خداوند متعال انشاءالله به همه ما کمک کنه که ما از قهر و غضب و آتش و جهنم خداوند همیشه انشاءالله به دور باشیم و متنعم به نعمات و رحمات پروردگار مهربان باشیم انشاءالله. نوشتن سوال دهم، آیا خود ابلیس میتواند به شکل حیوان در بیاید یا جسم حیوانات را در اختیار بگیرد؟ ابلیس هم یک جنه، به اذن الله میتونه در قالب حیوان در بیاد، ولی به اذن الله، نه برای هر کاری ابلیس بیاد خودشو کوچیک بکنه بره تو قالب حیوانی قرار بگیره، کاری نداره، اصلا به دردش نمیخوره این کار، نیازی به این کار ابلیس نداره، ولی به اذن الله میتوان این کار انجام بده اگه خدا بهش اجازه بده، برای کاری باشه میتونه این کار رو انجام بده. من تا 10 سوال اینجا رو پاسخ دادم، 15 تا سوال بقیهش هم تو همین زمیناست که هفته دیگه میگیم. نوشتن که این یکی دو سوال مال این وره مثلا یه فاز دیگه هست در ارتباط به مسئله جن. سوال اولی هست که ببخشید دختر من گاه گاهی وسائلش گم میشه و بعد دوباره پیدا میشه، آیا حقیقت داره که منزلشان جن داره؟ خیر، واقعا حقیقت نداره، چون من به این مادر گرامی عرض میکنم که اصلا جن نیازی نداره بره لوازم و تحریر دختر شما رو بده یا قابلمه شد، اصلا نیاز به این کار اصلا نداره که بره این کار رو انجام بده. اون از بی‌نظمیست یا حواس پرتیست؟ ما خیلی ها اصلا امروز یک بنده خدایی زنگ زده بود به من تماس گرفته بود میگم من تو خواب بلند شدم، بعدم من که صبح بلند شدم بهم گفتن، گفتن رفتن وقتی در یخچال رو باز کردی، بعد من تو خواب همینجور خواب بودم رفتن در یخچال رو باز کردم، بعد بهم من بلند شدم اونا سر صدا شده کسی دیگه هم بلند شدن گفتن چرا در یخچال رو وا میکنی، گفتم دارم میرم دستشویی. خب این به جن دیگه چیکار داره؟ این خب عرض به خدمتتون که حالتی که به انسان حالا دست داده به هر علتی که هست، حالا خوب نرفته تو یخچال دستشویی، حالا اونجا کار خرابتر میشد، خب این دیگه به جن کاری نداره که، این حالتیه که به انسان دست داده. حالا انسان یه قرصی داره مصرف میکنه، مثلا دکتر قرص عوضی به آدم داده، داروی عوضی خدا نکرده، چون از این چیزام زیاده بین پزشکان، خواه از متاسفانه از هر پزشکی یه نوع داروی میده، داروها با هم در تعارض قرار میگیرن، رو مغز اثر میذارن، اینا دیگه به جن کاری نداره که. و این که چه کار باید بکند، هیچ، برنامه هاشو منظم بکنه، روی برنامه انشالله ما بعد بحث جن رو برنامه ریزی بحثی داریم شروع میکنیم، انشالله مبحث خیلی جذاب و خوبه، انشالله بعد این چند هفته شروع میکنم، اونجا هم انشالله تذکر میدیم. دقیقا وقتی که میخواد یه چیزی روی جا بذاره بسم الله بگه، بذاره تعداد صلواتش رو تو خونه زیاد بکنه، تعداد بسم اللهاش رو زیاد بکنه، بعد یه مدتی هیچ چیزی رو هیچ جا نخواهد گذاشت، اینو قطعا و یقینا بدان. دومین سوالمی هستش که برای باطل کردن تلس چه کار باید کرد و ابطال سحر و جادو؟ ما یک سیدی داریم، خودشون نمیدونم کد چند هست، برای سیدی راجب سحر و جادو صحبت کردیم، اینجا رو سایت میتونن برن، رو سایت در بیارن دیگه، روی تلگرام هم همینطور میتونن اونجا ارزمان دانلودش بکنن بگیرن، اون بحث رو حتما گوش بکنید، اونجا مفصل صحبت کردیم که چه کار انجام بدید، مفصل گفتیم که اصلا چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، اونجا گفتیم. سوم نوشتن که میخوایم بدونیم پیرامون سحر کردن، وقتی میدانیم برامون سحر کردن، برای باطل کردنش باید چی کار بکنیم، آیا باید بریم پیش کسی که این کارها رو انجام میده یا نه، اینم تو همون سیری ما صحبت کردیم، رجوع بکنید. بعد نوشتم بنده 20 سال با این موضوع درگیر هستم و نمیدونم باید چه کار کنم، تو این سالهای آخر هم کلن زندگیم به هم خورده و فقط به خاطر بچه ها دارم ادامه زندگی میدم و از این رو میدانم که دشمن زیاد دارم و از آدمهای مطمئن فهمیدم که سحر دارم، ولی ایشان میگوین باید بری پیش کسی که پول نگیره و من نمیدونم باید چه کار کنم. اگر شما اون سیدی رو گوش کردید به نتیجه نرسیدید، با همینجا تماس بگیرید، یک برنامه من بهتون میدم انشالله انجام بدید، این موارد هم انشالله از زندگی این برادر یا خواهر گرامیمون یا این خانواده گراممون انشالله برطرف خواهد شد و مشکلی دیگر نخواهند داشت تو این زمینه. بقیه سوالات هم جلسه آینده پاسخ خواهیم داد. نماز شد آقا، بسیار خوب، اذان رو میگن و دیگه تا هفته آینده که انشالله سر ساعت 5:30 یه خودم زودتر تشریف بیارن که ما زودتر هم شروع کنیم، هفته دیگه چند تا سوال هم پاسخ بدیم که هفته بعدش انشالله 40 و مجلس داریم، انشالله در خدمتتون باشیم. صلوات بلندی خط بفرمایید.